أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. بعد از اینکه ضرورت وحی رسالت را بیان فرمود که ما انبیا و مرسلین را با بینات ارسال میکنیم و به همراه اونها شتاب و میزان را فرو میفرستیم تا مردم به قسط قیام کنن، اونگاه نمونه های از رسالت انبیا را به ارسال اونها را ذکر میکنند. میفرماید ولقد ارسلنا نوحا به ابراهیم. بعد از اینکه در آیه قبل فرمود لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، اونگاه نمونه های را ذکر میکنند. میفرماید ولقد ارسلنا نوحا به ابراهیم، این دو بزرگوار را اسم میبرد، بعدن عیسی سلام الله علیه را نام میبرد، زیرا نوع انبیایی که بعد از نوح آمدند و همچنین بعد از ابراهیم از ذریه این بزرگواران هم. ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهما النبوة والکتاب. در ذریه نوح و ابراهیم نبوت را و کتابی که مجموعه معارف و قوانین الهی است قرار داد، چون انبیا نوعا ذراری این دو بزرگوار. در بین فرزندان نوح و ابراهیم که نبوت و کتاب قرار داده شد، بعضی از این فرزندان هدایت شدند و کثیر منهم فاسقون. با اینکه از ذراری نوح ابراهیم به شمار می روند، معذالک از راه منحرف شدند و فاسق شدند. فمنهم مهتدین اما و کثیر منهم فاسقون. این کثرتی که هست اینطور نیست که اکثری مردم گرفتار اون چنان فسقی بشوند که برای ابد در عذاب بسوزند، زیرا مردم از نظر قرآن کریم به سه دسته تقسیم شوند. یک عده انبیا و اولیا و بزرگان و اوحدی از مؤمنین که اینها اهل بهشتند و هرگز معذب نخواهند بود. عده دیگر معاندینند، بعد از تشخیص حق در برابر حق ایستادند، اینها کفار و طاغوتیانند که در برابر حق استکبار کردن، اینها معذبن و مخلدن. عده سوم اوصافی از مردمن که خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، یک مقدار اسلام یک مقدار فسق و ماننده. اینها گرچه معذبن ولی مخلد نیستن، سرانجام وارد بهشت سعادت خواهند شد و برای ابد میمانند. بنابراین مجموعه انسانها، اونها که از رحمت خدا برخوردارن، بیش از اونهایی هستن که گرفتار عذاب مخلدن، زیرا مؤمنین خالص که در بهشتن و هرگز عذاب نمیبینن، و توده مردم که گرفتار فسقن، گرچه معذب میشون ولی مخلد نخواهند بود، بالاخره به بهشت میروند. اونها که در جهنم برای ابد میمانند، اون کفار و معاندینند که بعد از تشخیص حق عنود بودند و لیاجت کردند و در برابر حق ایستادند. این است که در جمع رحمت خدا بیش از غضب خدا خواهد بود. اونها که در بهشت به سر میبرند و مخلد میشوند، بیش از کسانی هستند که در جهنم مخلد خواهند شد. من هم مهتدین و کثیران من هم فاسقون. به دنبال نوح و ابراهیم و ذریه اونها فرمود ثم قفینا على آثارهم برسلنا و قفینا بعیسی ابن مریم. ما به دنبال حضرت نوح و حضرت ابراهیم و پیشینیان از ذریه این دو بزرگوار انبیایی را ارسال کردیم که تقفیه کردیم، یعنی به دنبال اونها اعزام کردیم. اگر حلقات یک سلسله یکی پس از دیگری منظم باشد، هر کدام تابع قبلی باشد و منظم، اون را میگویند تقفیه. قوافی ابیات هم از این نظر است که هر بیتی به دنبال بیتی دیگر با یک کلمه هم وزن ختم می شود، این را می گویند قافیه. و فینا یعنی دومی را دنبال اولی با یه نظم خاص آوردیم. اینا پراکنده نیستن، حرف همشون یکی است. همه مردم را به خدا و قیامت و عمل صالح دعوت می کنند، منتها هر کدام با یک زبان مخصوص و در زمان مخصوص. از این جهت تعبیر به قفینا فرمود. ثم قفینا علی آثارهم، یعنی بر آثار نوح و ابراهیم به پیشینیان از ذریه این دو بزرگوار به رسولنا، که همه مرسلین از ذراری نوح هم و حتی عیسی مسیح از ذریه ابراهیم علیه السلام به شمار می رود از راه مادر، که قرآن کریم وقتی ذریه ابراهیم خلیل را می شمارد می فرماید من ذریته داوود و سلیمان و و و و عیسی ابن مریم، که در برابر حجاج اون عالم شیعی وقتی استدلال کرد که حسنین علیه السلام ذریه رسول الله هستند، گفت به چه دلیل حسنین ذریه و فرزند رسول الله هستند با اینکه بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابنا و رجال العبایدی، همون شعر جاهلی. ایشون استدلال کردن به این آیه قرآن کریم که من ذریتهی داوود و سلیمان تا میرسد به عیسی. فرمود مگر نان است که قرآن کریم عیسی مسیح را ذریه ابراهیم علیه السلام می داند، و مگر نان است که ابراهیم خلیل جد هدری عیسی نبود، چون عیسی مسیح پدر نداشت، و ارتباط عیسی مسیح به ابراهیم مگر جز آن است که از راه مادر هست. پس فرزند دختر هم فرزند هست از در قرآن کریم. از این جهت حسنین علیه السلام ذریه رسول الله و فرزند رسول الله صلی الله علیه و آله. همه این انبیا ذریه نوح هم، منتها عیسی مسیح از راه مادر. و قفینا به عیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل، به عیسی ما انجیل دادیم چون کتاب آسمانی عیسی انجیل است. و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمه، ما در دلهای پیروان عیسی مسیح رأفت و رحمت قرار دادیم. و یک رهبانیتی بود که ما قرار ندادیم، اینها خودشون ابتکارن تأسیس کردن ولی بعضی از اونها حق این رهبانیت را ادا نکردن، برخی از اینها حق این رهبانیت را ادا کردن. مطالبی که در این قسمت از آیات باید مطرح شود این است که قرآن کریم برای بشر وحی و رسالت را ضروری می داند، یعنی هرگز بشر نمی تواند با عقل خود راه خود را طی کند و ببیند. این طور نیست که جامعه با عقل بتواند به سعادت برسد، این طور نیست که علم و عقل جای وحی را بگیرد، این طور نیست که جامعه هر چند پیشرفت بکند از وحی و رسالت بی‌نیاز بشود، این طور نیست. لذا می‌فرماید به این که ما مرسلین را با بینات می‌فرستیم و همین طور مانند یک سلسله قصیده‌ای که قافیه دارد، هر پیامبری به دنبال پیامبر دیگر سخنان الهی را به مردم می‌رساند. این معنا را در سوره مبارکه نساء آیه 165 بیان کرده. بعد از اینکه از آیات 163 به بعد سلسله انبیا را می شمارن، می فرماین انا اوحینا الیک کما اوحینا الى نوح و النبیین من بعده و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داوود زبورا و رسلا قد قصصناهم علیک من قبلو و رسلا لم نقصصهم علیک. یک سلسله مرسلینی هستند مشهور، یک سلسله مرسلینی هستند مستور که ما قصص اونها را برای شما بازگو نکرد. اونگاه به کلم الله موسی تکلیم، بعد از اینکه عده از مرسلین اعظام را میشمارد، اونگاه در آیه 164 این چنین میفرماید و 165 رسولم، یعنی مرسلینی را ما ارسال و اعزام کرده ایم که کارشون این است، مبشرین و منذرین، مردم را در برابر فضائل اخلاقی بشارت می دهند و در برابر رذایل اخلاقی بیمناک می کنند. چرا ما انبیا را اعزام کرده ایم؟ لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد رسول، برای اینکه مردم در قیامت احتجاج نکنند، نگوین چرا ما را هدایت نکردید، ما را از عوالمی به دنیا آوردید و از دنیا به عوالم بعد میبرید، ما مسافر سرگردان گشته به گمراهی بودیم، نمیدانستیم از کجا آمدیم، نمیدانستیم بعد از مرگ به کجا می رویم، باید یک راهنما میفرستادی. چرا راهنما نفرستادی؟ انبیا برای این آمدن که مردم بر خدا احتجاج نکنند، چون قیامت روز احتجاج است. بیانی را که معصوم علیه السلام طبق نقل ثقت الاسلام کلینی در کافی فرمود که ان لله علی الناس حجتین، یک حجت ظاهره دارد که انبیایم، یک حجت باطنه دارد که عقل است. در روایت دیگر کار این دوتا حجت تبیین شده است. در اون روایت دوم فرمود که عقل حجت است بین خدا و بین خلق، وحی و رسالت حجت خداست بر خلق. یعنی وحی و عقل یکسان نیستند. وحی حجت الله علی الخلق است، ولی عقل هم حجت الخلق علی الخالق است، هم حجت الخالق علی الخلق. هم خالق در قیامت میتواند احتجاج کند، من که به تو عقل دادم و عقل تو که این مطلب را به تو گفت چرا گوش ندادی؟ و هم خلق میتواند بر خالق احتجاج کند، روی معیارهای عقلی بگوید عقل میگوید که یک مسافری را در یک بیابان بدون راهنما رها کردن صحیح نیست، ما را در دنیا آوردی بدون راهنما، چون راهنما نفرستادی ما بیراه رفتیم. در این آیه 165 سوره نساء می‌فرماید ما انبیا را با این دو سمت تبشیر و انذار ارسال کردیم تا هیچ کس بر خدا حجت نداشته باشد و نگوید چرا ما را بی‌راهنما فرستادی. لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. معلوم می شود که عقل کافی نیست. اگر عقل در هدایت کافی می بود خدا می فرمود من به تو عقل دادم، نیازی به رسول نداشتی. از این که می فرماید ما انبیا را فرستادیم تا بشر احتجاج نکنند، معلوم می شود که عقل به تنهایی راه نمای بشر نیست. بلغ ما بلغ، هرچه عقل مردم کامل بشود باز نیازمند به وحی و رسالتن لیس الا، چون عقل به منزله چراغ است و وحی به منزله صراط و راه. هرگز انسان با چراغ نمیتواند به مقصد برسد، با چراغ راه را میبیند، با پیمودن اون راه به مقصد میرسد. چراغ که انسان را به هدف نمیرساند، چراغ برای آن است که انسان در پرتو نور او صراط مستقیم را ببیند. صراط مستقیم است که با پیمودن او انسان را به مقصد میرساند. وحی اون صراط مستقیم است، دین اون صراط مستقیم است، رسالت اون صراط مستقیم است که عقل باید این صراط را بشناسد، به تشخیص بدهد و دنبال او برود. و قرآن کریم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان این که در بستر صراط مستقیم به سر میبرد یاد میکند و معرفی میکند. میفرماید یاسین و القرآن الحکیمه انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. رسول بر صراط مستقیم است و خود صراط مستقیم است. عقل این صراط را میشناسد و تشخیص میدهد و تبعیت میکند. بنابراین در هیچ زمانی عقل بشر کافی نیست که او را از وحی و رسالت بی‌نیاز کند. تا بشر هست وحی و رسالت ضروری است، و اگر وحی ختم شد یعنی دین کاملی آمده است که بعد از او پیامبر دیگر نخواهد آمد، و الا اون وحی مستمر است، اون دین مستمر است، در حقیقت اون رسالت مستمر است. پیامبری نمی آید، نه نبوت قطع شد، این نبوت است که تا آخر دهر هست به صورت قرآن کریم. از این که در این آیه فرمود تا بشر بر خدا احتجاج نکنند، معلوم می شود عقل مثل چراغ لازم هست ولی کافی نیست. لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما. در سوره بینه هم جریان ضرورت وحی و رسالت را افاده فرمود که لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه، یعنی چه کفار چه مشرکین خدا اینها رو رها نمی کند بدون وحی و رسالت. آیه اول و دوم سوره بینه بعد از بسم الله این است که لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه رسول من الله یتلو صحفا مطهره، یعنی اهل کتاب و مشرکین رها نمیشن تا پیامبر بیاد، یعنی خلقت اله بشر را رها نمی کند مگر اینکه برای اینا راهنما بفرستد. اینها منفک از رسالت نیستن، منفک از وحی نیستن. اینطور نیست که بشر را حدوثاً یا بقاءاً رها بکند و برای اونها راهنما نفرستد. بشریت جدای از رسالت نخواهد. تا بشر هست رسول الهی هست، رسول من الله که یتلو صحفاً مطهره فیها کتب طیبه. بنابراین عقل گرچه لازم است و مانند چراغ است ولی هرگز کافی نیست، زیرا عقل راه نیست، راه را می شناسد، دین را می شناسد، می گوید دین باید شرایطش این باشد، پیامبر باید اوصافش این باشد، وقتی که شناخت تبعیت می کند. لذا در آیات محل بحث سوره حدید فرمود ما مرسلین را می فرستیم یکی پس از دیگری دنبال روی دیگری و همون حرف الهی را به مردم میرساند تا رسید به عیسی مسیح. ثم قفینا علی آثارهم برسولنا و قفینا به عیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل. حالا می‌فرماید کفار و مشرکین جدا نیستن، منفک نیستن، حتی تأتیه هم بینه، یعنی از بینه، از رسالت، از وحی منفک نیستن. این طور نیست که خدای سبحان بشر را منهای وحی رها کند، بشر را منهای رسول رها کند. اینها را خلقت رها نمی کند تا بیانه را همراه اینه بفرسته. یه وقت است اینها رها می کند، ناموس خلقت می گوید تو و عقلت. یک وقت خلقت به سنت الهی اینها را نگه می دارد تا بیانه بفرستد و با هم اعزامشون کند. اینها از اتیان بیانه منفک نیستند، اینها از آمدن رسولی که یتلو صحفا مطهره جدا نیستند. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیه هم بگیم. اینها منفک و جدا نیستن تا اینکه بیانه همراهشون باشه. بدون بیانه کسی اینها رها نمی کنه. سنت الهی اینطور نیست که انسان را بدون بیانه رها کنه. انسانی که نمیداند کجا خواهد رفت باید کسی باشه که او راهنمایی کنه، بگوید بعد از مرگ کجا خواهی رفت و برای بعد از مرگ چه باید بکنی. اونگاه که جریان عیسی مسیح علیه السلام را ذکر یعنی اینها از خلقت ما و از سنت الهی ما جدا نیستن تا بیان همراهشون باشه. یعنی سنت الهی اینها رو رها نمی کند مگر اینکه بیانی همراه اینا باشه. مثل یه قافله که تا قافله سالار نباشد راه نمی افتد. مثل آن است که ما بگوییم این قافله هرگز راه نمی افتد مگر اینکه قافله سالار بیاید، مگر اینکه راهنما و امام و امام باشد. اونگاه درباره پیروان عیسی مسیح علیه السلام می فرماید و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رأفتا و رحمه. ما در دلهای پیروان عیسی مسیح سلام الله علیه رأفت و رحمت قرار دادیم. یک وقت پیروان عیسی مسیح را به عنوان اینکه نه رؤوف و مهربانند معرفی میکند. این معلوم میشود که تربیت مسیح سلام الله علیه در اونها اثر کرد، اونها را نسبت به اختیار رؤوف و مهربان کرد. مثل اون چی که درباره پیروان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمده که والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. یک وقت می‌فرماید ما در دل‌های اینها رأفت و رحمت قرار دادیم. این کار را به خودش نسبت میده، این یه عنایتی است. می‌فرماید و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رأفتا و رحمه. خدای سبحان قلب کسی را بدون قسی نمی کند و قلب کسی را بدون منحرف نمی سازد. قلوب را شایسته دریافت رحمت و هدایت قرار می دهد. اگر کسی از هدایت استفاده کرد، چند قدم به همراه هادی حرکت کرد، او مغلب القلوب قلب این شخص را هدایت زائدی مرحمت می کند، لطف بیشتری مرحمت می کند و می فرماید و من یؤمن بالله یهد قلبه. در اون آیه که می فرماید و من یؤمن بالله یهد قلبه، این هدایت زائد است نه اصل هدایت، این ایثار مطلوب است نه اصل ارائه طریق. زیرا راه را به همگان نشون داد، فرمود به من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر یا انا هدیناه السبیل و مانند. اما در اینجا فرمود به من یؤمن بالله، کسی که راه را شناخت و پذیرفت و پیمود یهد قلبه. یا فرمود و ان تطیعوه تهتدوا، اگر اطاعت کردید هدایت میشوید. اتحاد مقدم و تالی خواهد بود، اگر اطاعت کردید هدایتی، نه اگر اطاعت کردید هدایت کامل و زائد نصیب شما خواهد شد. و ان تطیعوه تهتدوا، این یک هدایت پاداشی است، نظیر اینکه فرمود زادهم هدن و آتاهم تقواهم و ماننده. این هدایت پاداشی را که به صورت ایثار مطلوب است و توفیق پیمودن راه است، قرآن کریم نصیب کسانی میکند که چند قدم به همراه انبیا بروند، بعدن این پاداش دریافت کنند. چه این که اونها که پشت پا به راه انبیا زده اند، اوائل خدای سبحان کاری به قلب اینها ندارد، قلبشون برای دریافت موائز الهی آماده است، ولی عمدن اگر به سوی اختیار پشت پا به برنامه های انبیا زدن، خدای سبحان توفیق را از قلب اینها میگیرد، قهرم قلب اینها قسی خواهد شد. لذا مقلب القلوب در باره دو گروه در قرآن کریم دو کار کرده است. یکی این که فرمود بعضی از دلها را ما قسی کردیم، بعضی از دلها را ما نرم و معتدل کردیم. درباره پیروان مسیح فرمود ما دلهای اینها را رعوف و مهربان کردیم. درباره یهودی ها فرمود دلهای اینها را ما قاسی کردیم و قلب اینها را قسی کردیم. اونجا که فرمود ما قلوب اینها را قسی کردیم، این یک کیفری است که خدای متعال به اینها چشونده. اینجا که فرمود ما دلهای اینها را رعوف و مهربان کردیم، یک پاداش و لطفی است که نسبت به اینها اعمال کرده. لذا از باب تعلیق حکم بر وصف که مشعر به علیت است، فرمود و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رأفتن و رحمت. اونها که تابع مسیح سلام الله علیه شدن، ما در دلهای اونها رأفت قرار دادیم، رأفت و مهربانی قرار دادیم، نسبت به یک دیگر رؤوف و مهربان شدند. اگر رحما و بینهم شدند، در اثر تبعیت عیسی مسیح است و اون تبعیت این توفیق را نصیبشون کرد که ما دلهای اینها را رؤوف و مهربان کردیم. و این درباره یهودی ها می فرماید که ما قلب های اینها را سخت و قسی کردیم. اون هم سرش را ذکر می فرماید که ما چرا قلبشون را سخت و قسی کردیم. در اون آیه که می فرماید فب ظلم من الذین هادو جعلنا قلوبهم قاسیتهن، یعنی یا فب با نقضهم میثاقهم جعلنا قلوبهم قاسیتهن، یعنی این یهودی ها چون نقض عهد کردن، چون پیمان شکنی کردن، ما دلهای اینها را سخت و قاسی قرار دادیم. نشانه آن است که اگر خدای متعالی توفیق را از قلبی میگیرد و قلبی را قسی میکند، این جنبه کیفر دارد، نه بدون خدای سبحان قلب کسی را قسی قرار بدهد. لذا فرمود فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیتهن، چون اینها پیمان الهی را نقض کرده ان، ما لعنشون کردیم، از رحمت دور داشتیم و قلب اینا را سخت کردیم که دیگر موعظه پذیر نیست. بنابراین اگر خدای متعال قلبی را سخت می کند، این کیفر است، نه بدون قلب کسی را قسی کند. و اگر رحمت و رعفتی نصیب قلب کسی می شود، این هم جزء عنایت های خاص الهی است. اونجا فرمود فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیتهن، اینجا فرمود و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رعفتن به رحمه. اونگاه روش و سنتی را که پیروان مسیح سلام الله علیه ابتکار کردند و خدا جعل نکرد این سنت را به عنوان دستور دینی قرار نداد ذکر میکنم و این است و رهبانی یتنب تدعوها ما کتبناها علیه الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها. پیروان مسیح رهبانیتی را به عنوان بدعت و سنت تازه ترک کردند. گوشگیری از مردم، پناهندگی به غارها، سرگرمی به عبادت، دوری از جامعه، این به عنوان رهبانیتی بود که در بین پیروان مسیح رایج شده است. اون هم گفتن در اثر ظلم حاکم عصر بود و اینها چندین بار جنگیدن و بسیاری از اینها شهید شدن و افراد کمی از اینها مونده است. تصمیم گرفتن که به غارها پناهنده بشن تا بتوانن دین الهی را زنده کنن و اون کسی که عیسی مسیح سلام الله علیه به قدوم او بشارت داد او ظهور پیدا کند و به او بپیوندن. این در سر پیدایش رهبانیت در پیروان مسیح ذکر شده. این را کار را اینها به عنوان ابتدا و بدعت و سنت تازه خودشون قرار دادن. ما کتبناها علیه، ما بر اینها فرض نکردیم. این نظیر صوم نیست که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. این نظیر جهاد نیست که کتب علیکم القتال و هو کره لکم. این نظیر سایر سنن الهی نیست که خدای متعال واجب کرده باشد. این چیزی بود که خود اینها به عنوان سنت تازه ترک کردند و منظورشون هم ابتغای رضای اله بود، هدف خوبی داشتن، منتها رعایت نکردن حق این رهبانیت را رعایت نکردن. و رعایت حق رهبانیت این بود وقتی پیامبر ظهور کرد به این پیامبر ایمان بیارن، ایمان نیاوردن. اونها که حق رهبانیت را ادا کردن به پیامبر ایمان آوردن که بهره بردن. اونها که حق رهبانیت را رعایت نکردن به پیامبر گرانقدر اسلام ایمان نیاوردن، از اون فیض محروم شدن. و رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم، این رهبانیت را ما بر اینها فرض نکردیم چون خودشون ابتداع کردن به عنوان سنت بدی، خودشون ابتکار کردن و هدف اونها هم خیر بود. الا ابتغاء رضوان الله، که این استسلام قطع است، یعنی ما بر اینها فرض نکردیم و خودشون، لکن خودشون فرض کردن برای تحصیل رضای خدا، هدف خیلی داشتن چون دیدن جنگ با طاغوت عصر برای اینها میسور نیست. این استثناء منقطع است. ما کتبناها علیهم، لکن خودشون به عنوان ابتدا به سنت تازه تر کردن، منظورشون هم ابتغای رضوان الله. فما رعوها حق رعایتها، حق این رهبانیت را اونطوری که باید رعایت نکردن، زیرا مهمترین حقش اون بود که با ظهور پیامبر خاتم به او بپیوندن و ایمان بیارن. این حق را بعضی رعایت کردن بعضی رعایت نکردن. لذا فرمود فآتین الذین آمنوا منهم اجرها، اونها که به عنوان بدعت، یک بدعت ممدوح، رهبانیت را ترک کردن و به انتظار ظهور خاتم بودن، با ظهور خاتم علیه السلام و علیه آلاف و تحیت و سلام مسلمان شدند، اجر اینها را به اینها دادیم. و اما اونها که با ظهور حضرت به اسلام و ایمان اعتقاد پیدا نکردند، اینها فاسق شدند. فآتین الذین آمنوا منهم، بدعت را که مرحوم شهید و رضوان الله و دیگران به پنج قسمت تقسیم کردن در فقه، بدعت حرام است و بدعت واجب، بدعت مستحب است و بدعت مکروه و بدعت مباح. بدعت پنج قسم است، بعضی از بدعت ها واجب است. این رو مرحوم شهید در قواعد تذکیر کرد. فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم و کثیر منهم فاسقون. اونها که حق این رهبانیت را ادا کردن مأجور شدن، اونها که نکردن فسق ورزیدن. از تعبیر قرآن کریم معلوم می شود رهبانیتی که پیروان مسیح به عنوان یک سنت عبادی خودشون درآوردند، چون هدفشون خیر بود کار خوبی بود، چون ادعی رعایت نکردن فاسق شدن. اونها که حق این رهبانیت را رعایت کرده اند به اجرشون رسیدن. رهبانیتی که اونها ابتدا کردن در جوامع روایی ما آمده که این صلات اللیل است، نماز شب است. و اما رهبانیت در اسلام از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است، که در اسلام رهبانیت نیست به معنای گوشه‌گیری، از مردم فاصله گرفتن، از جامعه بریدن، از جمع جدا شدن، تک زندگی کردن، به کوه پناهنده شدن و مانند اون در اسلام نیست. لکن رهبانیت امتی الهجرت و الجهاد و الحج و الصلاة و الصوم، اینها به عنوان رهبانیت است، مخصوصا در باره جهاد که رهبانیت و امتی الجهاد فی سبیل این آمده. اگر یک سلسله دستوراتی که حسن فعلی دارد و فاعل هم به عنوان رجا می آورد، نه به عنوان استناد و تشریع، این که ندارد. الان مطلقاتی هست که انسان ذکر بگوید، یک کسی برای خود تعهد می کند که روزی 200 بار فرون ذکر را بگوید، این که عیبی ندارد. دستوراتی هست که آدم روزه بگیرد، مطلق صوم ممدوح است. کسی پیش خود قرار می‌ذارد که 7 ماهی 5 روز روزه بگیرد، اینا جز مطلقات است. بشار چون آخر اینها به ذکر الهی و به عبادت الهی پرداختند. مطلقاتش که امر شده بود، کیفیت های خاصه را هم که بشاره استناد نمی دادن. اونی که بشاره استناد دارد اینه که آدم ماهی 3 روز روزه بگیرد، 2 روز چهارشنبه که وسطش پنجشنبه است، 2 تا پنجشنبه که وسطش چهارشنبه است، این وارد شده. اما انسان بخواهد قرار بگذارد که ماهی 5 روز روزه بگیرد به عنوان اینکه از صوم جملت من النار، نه به عنوان اینکه شاره فرمود ماهی 5 روز روزه بگیرید، فرون روز به فرون روز به فرون روز، این هم حسن فعلی دارد هم حسن فاعلی دارد. اون استناده، بله، اما کسی سنت بگذارد، روش برای خود برنامه درست کند که من سال که 12 ماه هست هر ماه 5 روز روزه میگیرم، چون حسن فعلی دارد و فاعلم رجاءً می آورد بدون استناد و بدون تشریع، این بدعت نیست. و لسان قرآن کریم هم لسان مدح است، اون رهبانیت رو امضا کرده است. فرمود ما کتبناها علیهم، خودشون ابداع کردن و منظورشون هم ابتغای رضوان اله بود. ادی حق این رهبانیت رو ادا کردن اجر بردن، ادی حق این رهبانیت رو ادا نکردن فاسق شدن. و اما رهبانیت در اسلام، حضرت فرمود به اینکه رهبانیت امت من هجرت است و جهاد است و امثال زاده.
رهبانیت بعد از
بله پیروان هست مسیح و بعد از رحلت حضرت چون طاغوت مسلط شد و مؤمنین در برابر او ایستادند، چندین بار جنگیدند و افراد زیاد هم شهید شدند، اینها برای حفظ آثار دین به دامنهای کوه پناهنده شدند و مانند. و اما اون چی که در ازای رهبانیت مسیح در بین امت اسلامی مطرح است، اون اربعین‌گیری است. جوامع روایی ما که در باره اربعین‌گیری است که من اصبح لله اربعین صباحاً بالاخلاص و من اخلص لله اربعین صباحاً، کسی که 40 روز خالصاً لله به سر ببرد، تنفجر و ینابیع و الحکمت من قلبه، این در جوامع روایی ما فراوان است. 40 بگیره، منظور از 40 گرفتن این نیست که انسان از جامعه جدا باشد، از دنیا جدا باشد، نه از مردم. در این حال که در مردم هست، بین مردم هست، با مردم هست، کارهای مردمی می کند، اما قلبش به دنیا نباشد که از مدهوغت طرفی ببندد یا رنجور بشود، برای دنیا کار نکند. در بین مردم هست اما برای خدا کار میکنه، و این کار کار آسانی نیست. یک روزش دشوار است که رسد به 40 روز. اگر کسی 40 گرفت، مواظب خوراکش بود، مواظب خوابیدنش بود، مواظب حرفش بود، مواظب زبانش بود، هر حرفی رو نزد، هر حرفی رو گوش نداد، هر چیزی نگفت به مانند آن، هر غذایی رو نخورد، 40 روز اگر مواظب خود بود، اون وقت است که تنفجر و ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه، چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش میجوشه. این کار بسیار کار مشکلی است و انسان برای همه این کار خلق شده است. بیانی را مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه، مرحوم مولا محمد تقی مجلسی، پدر بزرگوار مرحوم مجلسی دوم مجلسی معروف، در کتاب شریف روضة المتقین که شرح من لا یحضر است دارد، ایشون بعد از اینکه سنت تهذیب را و راه تربیت نفوس را ذکر میکند که انسان از چرا خودش رو هدایت کند و تکمیل کند و دریابد، دستور میدهد و حالاتی که برای خود او پیش آمد ذکر میکند. میفرماید در صفحه 127 و 128 جلد 13 کتاب شریف روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، میفرماید به این که راه تهذیب نفس چون راهیست بسیار مشکل و نزدیکترین راه همین راه تهذیب نفس است، شیطان و دیگر علل و عوامل معارضه بیش از هر چیز مزاحم آدم. ولما کان هذا الطریق اقرب الطرق الالله عز و جل الالله تعالی، کان معارضت النفس و شیاطین ظاهرت و الباطنت فیه عشد، فانهو لو اشتغل الناس جمیعا به طلب العلوم، اگر همه مردم بخوان درس بخونن، لا یعارضون هم غالبا، غالبا شیطان به سراغ اهل علم نمیاد، چون این علم که ما داریم خیلی به ضرر شیطان نیست. لأن الغالب في طلب العلوم حب المال والجاه والعزه عند الخلائق، این علمی که ما به دنبالش میریم، میخوایم محترم باشیم، در جامعه گرامی باشیم، دنیایمون تأمین باشد، حیثیت ظاهریمون تأمین باشد و مانند. بهین عزین یمدهم الشیاطین، اما لو کان الغرض من طلب العلم رضاه تعالی، اون وقت است که یحصل المعارضات، فما لم تحصل
اگر دیدی چه معارض پیدا نکردی ین بقی که ان یتدب برشفت که ان نل شیطانه فی امحالهی قرزه. حالا که مهلت داد من چه هدفی داره. اونگاه این جمله را می فرماید در صفحه 128 می فرماید و انا فی اربعین سنتن، چون مرحوم ملیسی اول در زمان صفویه اصفهان حوزه علمی رسمی بود، هزارها شاگرد پای درس اینها، پای بحث اینها، پای منبر اینها، پشت سر اینها، در نماز جماعت، در مواعظ اینها حضور داشته. می فرماید در طی این 40 سالی که من سر کارم، حوزه های درسی داشتم، رو منبرها تدریس می کردم، بعد از نماز جماعت سخنها داشتم، جلسات موعظت و اندرز داشتم، در این 40 سالی که مشتغلم به هدایت الناس، ولم یتفق ان یجلس احدهم به هذا القانون، من یه نفر پیدا نکردم که با من همراه باشه و این راه طی کنه. اما ولیس ذلک الا لعزته و نفاسته، چون یه راه عزیز و نفیسی است. اما و فی الهدایات العامه، درس و بحث هایی که من میگفتم و نشر العلوم دینیه، اهتدا اکثر من 100 الف، من بیش از 100,000 نفر رو تربیت کردم، چیز یادشون دادم، فقه یادشون دادم، اصول یادشون دادم، کتاب ها یادشون دادم، اما یه نفر پیدا نکردم که اهل راز باشه این راه رو بتونه طی کنه. میبینید ما در بحث ها اگر فهمیدیم حق با طرف بحث است، بالاخره میخواهیم به هر وسیلی هست حرف خودمون اثبات کنیم. این معلوم میشه برای خدا درست نمیخونیم. اگر ثابت شد ما اشتباه کردیم، اون هنر در ما نیست که بگوی ما اشتباه کردیم. معلوم میشه درس را میخوانیم که من ثابت بماند. همه اینها مقدم است که اون هوس تأمین بشه. اگر یک علمی در جامعه خریدار نداشت، اگر یک عالمی در جامعه محترم نبود، اون علم ترک میشه. اگر علمی بهای فراوان نداشت، اون علم ترک میشه. این است که اون کار که گفتن انسان 40 بگیرد، 40 روز مواظب گفتار و رفتار خود باشد، کاریست بسیار سخت و کاریست بسیار پربار. او هدف است. و در جوامع روایی ما آمده که طهروا افواهکم فانها طرق القرآن، دهنها رو پاک کنید زیرا دهن راه قرآن است، قرآن باید از این دهن عبور کنه. فرمود دهن رو پاک کنید، نه تنها دندان رو مسواک کنید، نه، دهن رو پاک کنید. مواظب باشید هر غذایی در این دهن فرو نرود و هر حرفی هم از این دهن بیرون نیاید، برای اینکه قرآن میخواد اینجا عبور کنه. اینه که میگوییم در مردم کم اثر میکنه، در خودمون کم اثر میکنه. ما نمیدانیم انسان چه مقامی دارد که این کارها رو ترک کنیم برای اینکه به اون مقام برسیم. ما همیشه سعی میکنیم خودمون را با افراد عادی بسنجیم، در حالی که از درون اونها هم با خبر نیستیم و خیال میکنیم 4 کلمه خوندیم مثلا به جای رسیدیم. فرمودن دهنتون رو مواظب باشید، هر حرفی رو نزنی، زیرا این قرآن است که باید اینجا عبور کند. اگر قرآن میخواد اینجا عبور کند، پس این مجرا را لایروبی کنید که این آب زلال بیاد بیرون. لاقل در نماز مگر نان است که آیات قرآنی رو تلاوت میکنید؟ مگر نان است که امام ششم سلام الله علیه فرمود من اینقدر ایاک نعبد و ایاک نستعین را یا اهدنا الصراط المستقیم را تکرار کردم که گویا از متکلمش شنیدم. این جمله را مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه در تفسیر سوره مبارکه فاتحه و کتاب که این رساله کوتاهی است در آخر فلاح السائل ظاهرا چاپ شده است نقل کرده که امام فرمود من اینقدر این جمله را در نماز تکرار کردم مازال زلت و اکررها حتی که انی او انی سمعتها من قائلها، که گویا از متکلمش دارم میشنوم. اگر انسان این مقام ها را میتواند طی کند، شرط اول قدم آن است که دهن را مواظب باشد. این تازه اولین قدمه. سایر دستورات را مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در همین صفحه 126 به 127 و 128 بیان کرده. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله. Oh.